أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت چهارم از بحث در این شرط دوم، این بخش از کلام مرحوم سید است. می‌فرماید کما ان الاحوط ذلك ایضا، یعنی وجوب زکات، اذا ضربت للمعامله ولم يتعامل بها بهما او تعامل بهما لكنه لم يصل رواجهما الى حد يكون دراهم او دنانير. جایی که این طلا و نقره به عنوان سکه ضرب شود ولی هنوز رواج معاملی پیدا نکرده است یا اصلا معامله با هنوز انجام نمی گیرد، سکه شده است، مزدور به سکه شده است ولی در بازار به عنوان ثمن از آن استفاده نمی شود، پول نشده است ولی سکه منقوشه نقشدار هم هست، آیا اینجا زکات دارد؟ ایشون می‌فرماید الاحوط کما ان الاحوط، همونجوری که در اون ممسوح بالاصاله اگر رواج داشت گفت تجب علی الاحوط، اینجا هم اون احتیاط وجوبی را کرده است مرحوم سید و می‌فرماید در اینجا هم زکات هست احتیاطاً. اگر ما در اون بحث گذشته، چون در جهت گذشته استظهار کردیم از روایات بر اینکه معیار و میزان در زکات نقدین پول بودن نقدین است، طلا و نقره‌ای که به عنوان پول از اونها استفاده شود، یعنی ضرب مثلا سکه شده باشد و پول باشد در بازار، ثمن باشد، اینجا ثمنیت هنوز شکل نگرفته است، بنابراین طبق اون معیار نبایستی در اینجا زکات باشد. ولی خب مرحوم سید احتیاط کرده است، گفته است الاحوط کما ان الاحوط، در اینجا هم زکات است. این که در ممسوح بالاصاله، اونجایی که سکه هست ولی نقش ندارد، فرمود اگر هراین پول شده باشد، اگر پول شد تعامل به ما تجب علی الاحوط، اما اذا کان ممسوحین و لا یتعامل به ما لا تجب. اون یه فتوا داد به اینکه اگر درهم و دینار اگر اون ممسوح بالاصاله مورد معامله قرار نمی گیرد، ثمن قرار نمی گیرد، لا یتعامل به ما لا تجب فیه الزکا، ولی اینجا احتیاطا فرمود یجب کما ان الاحوط، ظاهرش هم احتیاط وجوبی است، یجب فیه الزکا، با اینکه اینجا هم فرض بر این است که لم یتعامل به ما هنوز، یا لم یصل رواجهما الی حد یکون دراهم او دنانیر، کانه ممکن است گفته شود یا گفته شده است که اینو تناقضی هست بین این احتیاطی که در این جهت ایشون فتوا به وجوبش دادن و بین اون نفی وجوب زکات در ممسوحین بالاصال اذا لم یتعامل به ما، اونجا گفت لا تجب فیه الزکات. این تناقض را میشه این گونه پاسخ داد، ایشون ظاهرا در اینجا به روایت علی ابن یقطین خود تمسک کند. منشأ این احتیاط این است که ما در حقیقت در روایات گذشته که خوندیم بر دال بر روایاتی که تحت عنوان روایات حاصره حصر کرده بود زکات طلا و نقره را، در درهم و دینار و در صامت المنقوش و نفی میکرد زکات را در ماعدای این دراهم و دنانیر، در اونجا دو تا عنوان داشتیم، در اون روایات سه چهار تا روایات بود ذکر شد اونجا، یکیش صحیحه علی ابن یقطین بود در صحیح علی ابن عرفین نفی میکرد زکات را از معدای رکاز، لیس ما لا یکون رکازن، لیس علیک فیه شیئون، انما الزکات فی الصامت المنقوش. یا امام سائل سوال کرد از امام که من رکاز، رکاز چیست که شما نفی میکنید در غیر رکاز و منحصر میکنید زکات طلا و نقره در رکاز؟ امام فرمود الصامت المنقوش. این یه روایت بود. یکی هم مثل روایت جمیل بود که میگفت لیس فی تبر زکاتون، حصر میکرد باز مثل همون حاصر بود، انما هی علی الدنانیر و دراهم، منحصر میکرد زکات طلا و نقره رو در عنوان درهم و دینار. پس در روایات حاصره که نفی میکرد زکات را از غیر مورد حصر در طلا و نقره، دو لسان داشتیم و دو عنوان آمده بود. یک عنوان منحصر میکرد زکات را در عنوان رکاز، رکاز را هم تفسیر میکرد به الصامت المنقوش که روایت علی ابن یقطین بود. کل ما لم یکن رکازن فلیس علیک فیه شیئون، قال قلت و مر رکاز، قال الصامت المنقوش، ثم قال اذا اردت ذلك فاسبك فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضه شيء من الزكاه. این یه دسته یا یه دلیل که معیار را و میزان را صامت منقوش یا رکاز، که رکاز هم تفسیر کرد به صامت منقوش، یعنی اون چیز سکه مضروبه که منقوش باشه. یه روایت دیگه هم یه دسته از روایات منحصر میکرد، نفع میکرد زکات را از طلا و نقره، منحصرشون میکرد، میگفت انما هی فی الدرهم و الدینار. اون وقت بین این دو عنوان، عنوان درهم و دینار و عنوان الصامت المنقوش، عموم من وجه هست به این معنا که بین معنای لفظی و لغوی اگر نگاه کنیم اینجوریست، صامت منقوش یعنی اون مال سکه‌ای که نقش داشته باشه، چه درهم و دینار باشد به این معنا که تعامل باش می شود در بازار، ثمن قرار گرفته است یا هنوز ثمن قرار نگرفته، ولی صامت منقوش است، طلاست، نقرهش ضرب شده، مضروب، نقش هم داره، ولی هنوز درهم و دینار یا هنوز پول نشده است، رائج نشده است تعامل با اون. اینجا رو هم میگیرد، اونجا هم که رائج شده است و تعامل شده است اون رو هم میگیرد. این عنوان از صامت المنقوش. عنوان درهم و دینار هم همچنین سکه مضروبه‌ای که نقش دارد و پول است، درهم و دینار است. سکه مضروبه‌ای که نقش ندارد، ممسوح بالاصاله است، ولی ثمن قرار میگیرد، مورد تعامل قرار میگیرد در بازار، پول شده است، متعارف شده است، باش خرید و فروش میکنند، درهم و دینار است. بنابراین که در درهم و دینار که در جهت گذشته گفتیم نقش داشتن دخیل نیست، سکه معامله بودن دخیله، ولی بی نقش باشه. پس بنابراین بین این دو عنوان، عنوان درهم و دینار و عنوان صامت المنقوش، عموم من وجه است. مورد اجتماعشون اون صامت منقوشی است که درهم و دینار است، بالفعل در بازار پول است که غالبا همین گونه است، اکثر دراهم و دنانیر هم منقوش است، منقوش بوده است، هم پول بوده است در بازار. مورد افتراق عنوان درهم و دینار از عنوان از صامت منقوش، اون ممسوح بالاصاله است که ممسوح است ولی بالفعل در بازار مورد خرید و فروش، یعنی ثمن قرار گرفته است و معامله باشه میشه، پول شده است، ثمن شده است، پول شده است. این مورد افتراق درهم و دینار است، چون یصدق علی انه درهم و دینار و سکه است، طلا و نقره است که پول است و اسمان است، ولی صامت منقوش برای صادق نیست، منقوش نیست. مورد افتراق اون یکی هم عنوان اول با صامت منقوش است که پول هنوز نشده است، که همین محل بحث جهت چهارم است، زرق شده است، نقش هم دارد، ولی هنوز لم یا یتعامل به ما یا رواج پیدا نکرده است به اون اندازه ای که یسلق علیه انه درهم و دینار. تعبیر سید اینه دیگه، ضربت للمعامله ولم يتعامل بهما او تعامل بهما لكنه لم يصل رواجهما الى حد يكون دراهم او دنانير. پس درهم و دینار برای صدق نمی کنه، ولی صامت منقوش برای ذکر. ظاهرا مرحوم سید این دو عنوان را هر دو رو بهش عمل کرده است، ولی او احتیاطا یعنی اخذ کرده است به اطلاق هر دو عنوان. اون روایت، اون دسته از روایت اول میگوید برای اینکه صامت منقوش، در غیر صامت منقوش زکات نیست، در صامت منقوش زکات است. چه یتعامل به ما و یروج المعاملت به ما پول شده باشد چه نه. پس در ممسوح بالاصاله ای که، پس در محل بحث ما سکه ای که ضرب شده است منقوش است ولی هنوز تعامل باش نشده است در بازار، یا پول نشده است، رواج پیدا نکرده است، ثمن نشده است، این مشمول اطلاق به اصطلاح مستثنا و ما یجب فی زکات در صحیح علی ابن یقطین است، چون گفته از صامت المنقوش فی زکات، این صامت منقوش صامت و منقوش هست زکات هم دارد، گرچه درهم و دینار برایش صدق نمی کند ولی صامت منقوش ذکر صدق میکند و گفته است صامت رکاز زکات لیس فی غیره و من رکاز صامت منقوش. این مورد افتراق این که محل بحث ماش مشمول این روایت میشه، در لذا ایشون فتوا داده است به وجوب زکات احتیاطا. در ممسوح بالاصاله ای که دو تعامل بهما، اونجا فتوا داد به اینکه زکات دارد و اگر لا تعامل بهما زکات ندارد. علتش اینه، درسته از صامت المنقوش در ممسوح بالاصاله صادق نیست، ولی اگر کانه یا تعامل به ما درهم و دینار صادق است، مورد افتراق این عنوان دیگر است، پس اونجا هم زکات دارد. به هر دو عنوان ایشون عمل کرده است، هم به عنوان صامت المنقوش زکاتون، هم در عنوان فی درهم و دینار زکاتون. اگر ممسوح بالاصاله رواج نداشت و درهم و دینار نبود، مشمول هیچ یک از این دو عنوان نیست ممسوح بالاصاله، چون منقوش نیست، پس مشمول روایت علی ابن یقطین نیست. اونم میگه در چیزی که منقوش نیست زکات نیست، اینم منقوش نیست زکات نیست، درهم و دینار هم نیست، چون لا یتعامل بهما اگر اونجا گفت لا تجب فی زکات. پس بنابراین در ممسوح بالاصاله ای که لا یتعامل بهما، هم مفهوم حصر صحیح علی ابن یقطین شاملش است و نفی میکند زکات رو درش، هم مفهوم حصر درهم و دینار. در من صامت منقوشی که درهم و دینار است و یتعامل بهما، هر دو روایت منطوقشون میگوید درش زکات است، مورد اشتباه شده. در منقوش صامت منقوشی که لا یتعامل بهما، روایت صحیح علی ابن یقطین میگه فی صامت المنقوش زکات، اون میگیردش، منطوق اون روایت میگیره، ولذا فتوا داده به احتیاطا یجب الزکا. در ممسوح بالاصاله ای که یتعامل بهما ولی منقوش نیست، صامت منقوش برای صادق نیست، روایت علی ابن یقطین نمیگه درش زکات هست، بلکه مقتضای مفهوم اینه که زکات نیست، این یکی میگیرتش. روایت درهم و دینار فی درهم و انما صحیح معتبر، روایت جمیل ابن دراج و اونچه که مثل اینه، انما زکات فی درهم و دینار میگیرتش، چون یروج المعاملت به ما درهم و دینار است. ولذا مرحوم سید در هر دو مورد افتراق این دو عنوانی که در صحیح ابن یقطین آمده است و در مثل روایت جمیل ابن دراج آمده است، در دو مورد افتراق هم عمل کرده است. این دو تا فتوا به احتیاط داده است، چون هر کدام از این دو مورد افتراق در حقیقت داخل در تعارض میشن، چون مفهوم دارن، حصر دارن میکنن، اون چرا که داخل در منطق احد هما نمیشه داخل در مفهومش میشه، بس با مفهوم نفیش میکنه. آنچه هرام که این داخل در مفهوم قرار میده حصر کرده و داخل در منطوق اون یکی نیست، اون یکی اینه نفی میکنه. این دو مورد افتراق در حقیقت دو مورد تعارض بین این دو روایتن، دو سنخ روایتن. مثلا ایشون قائل به تعارض و تساقط شده است، رجوع کرده است به عمومات مثلا فوقانی وجوب زکات، احتیاطا فتوا به وجوب زکات داده است در هر دو مورد. بنابراین تناقضی نیست در کلام مرحوم سید، در فتوای مرحوم سید. این گونه میشه فتوای مرحوم سید توجیه کرد. اینکه اونجا گفته تجب علی الاحوط اذا تعامل بهما، چون درهم و دینار است، ممسوح بالاصاله اذا تعامل بهما درهم و دینار، پس روایات درهم و دینار شاملش میشه. ولی چون مفهوم صحیحه علی ابن یقطین میگه در فقط در صامت منقوش هست، در چیزی که صامت منقوش نباشد، نباشد رکاز نباشد، لیس فیه زکاتون، داخله در تعارضه با اون مفهوم، ولذا فتوا به احتیاط داده. در محل بحث ما اذا ضربت للمعامله ولم يتعامل بهما، اینجا مفهوم روایت انما الزکات فی درهم و دینار نفی میکنه وجوب زکات رو، چون لا يتعامل بهما فلیس درهما ولا دینارا. روایت جمیل ابن دراج نفی میکنه اینجا رو زکات رو، ولی روایت از صامت المنقوش اینجا رو شامل میشه، چون این صامت المنقوش است، فرض بر این است که ضربت للمعامله نقش هم داره، ولی هنوز رائج نشده تعامل با اون تا درهم و دینار برش صدق کنه. الی حد یکون و دراهم و دنانیر، او میگه زکات داره، این میگه زکات نداره، اینم میشه مورد تعارض، اینجا هم قائل به احتیاط شده. پس اینکه در هر دو احتیاط کرده، نکتهش اینه که این دو مورد، دو موردی است که مورد افتراق این دو، منطوق این دو تا روایته، که هر کدوم با منطوق میگه با در یکی از این دو مورد یجب الزکات، او با مفهوم نفی میکنه. یکی ممسوح بالاصاله که یتعامل به ما، روایت درهم و دینار میگه که یجب فی الزکات، روایت علی ابن یقطین میگه لا یجب فی الزکات، چون لیس صامتا منقوشا، ممسوح روایت که طلاس، روایت که نقره است. از این طرف ما یضرب للتعامل، ولی بعد درهم و دینار نیست هنوز، ولی صامت منقوش است، صحیح علی ابن یقطین میگه درش زکات هست، ولی این روایت میگه، روایت جمیل میگه لیس فی زکات، چون انما الزکات فی الدرهم و دینار، با مفهوم نفی میکنه این دو تا را. ولذا به جهت این تعارض بین این دو عنوانی که در روایات حاصره آمده است، در این دو مورد افتراق بین این دو عنوان، ایشون در هر دو جا قائل به وجوب زکات شده است احتیاطا، به جهت ولو به این جهت که مثلا این مفهوم با اون منطق تعارض میکنه، تعارض کرد تساقط میکنه، چون نسبت عموم من وجه مرجع مثلا چیست، حالا عمومات فوقانی است، عمومات فوقانی دال بر زکات هست نیست، شکی داشته شبهه‌ای داشته، احتیاط وجوبی کرده، چون بحث در این که آیا افراقات هست در عمومات فوقانی برای وجوب زکات یا نیست، به این جهتشون احتیاط کرده است و قائل به وجوب زکات شده است. مثلا اگه اون آیه کنز را کسی قبول کنه اطلاقش را، ما الذين يكنزون الذهب والفضه، یا مثلا روایت دیگری را اطلاقش را تمام بدونه به معنی اطلاق فوقانی، اقتضای وجوب زکات داشته، یه نوع تردید تشکیکی در اینجا داشته، احتیاط کرده، احتیاط وجوبی، هم اونجا فتوا داده به احتیاط نیاجب و فیه زکات، هم اینجا و در صامت منقوشی که لا یتعامل، در ممسوح بالاصاله که لا یتعامل معه، اونجا فتوا نداده به احتیاط، بلکه گفته لا یجب الزکات فی قطعا، چون خارج از هر دو عنوانه حاصله. هر دو روایت، هم علی صحیح علی ابن یقطین هم روایت جمیل، هر دو نفی میکنن اونجا وجوب زکات را، چون نه صامت منقوشه نه درهم و دیناره، پس تناقضی در کار نیست که ایشون اینجا قائل شده به احتیاط و اونجا فتوا داده در ممسوح بالاصاله که لا یتعامل به، فتوا داده به عدم وجوب زکات، چون اونجا از هر دو روایت داخله در مفهوم هر دو روایته، اینجا داخله در مفهوم روایت صحیحه علی ابن یقطین هست، داخله در منطق، اینجا داخله در مفهوم روایت جمیل ابن دراج هست، چون درهم و دینار هنوز نشده، لم یبلغ حدا یکون دراهم و دنانیر، پس لیس درهم و دینار پس لیس فی زکات، ولی شما مشمول منطوق صحیح علی ابن یقطین است، چون مسکوک است، منقوش است، ثابت و منقوش برای استد میکنه. اینجا این احتیاط رو هم کرده. این تو بهترین توجیهی که میشه برای کلام مرحوم سید کرد در اینجا، و اشکالی رو که بعضی از محشین یا بعضی از شراح کردن که یه نوع تناقضی است. اینجا ایشون رواج معامله رو مثل اینکه معتبر نمیدونه و فتوا داده به اول او احتیاط وجوبی کرده که زکات درش هست، ولی یک سطر قبل اونجا ایشون در ممسوح بالاساله گفت لا تجب فیه زکات الا اذا تعامل بهما، که درهم و دینار بودن و تعامل را شرط کرده در وجوب زکات. این چگونه است؟ این پاسخش اینه. خیلی خوب شد برای ات قائل نشده، چون اون عام فقانه قبول کرده یا شبهه قبول کردنش بوده، تناقض پس نیست. بنابراین این توجیه کلام ماست. اما خب حالا این درسته یا نه؟ این اصل این وجه، کسی بگه ما دو نوع روایت داریم، در روایات حاصره حصر زکات در درهم و دینار و در صامت منقوش، اینا دو عنوانه و بین این دو عنوان عموم من وجهه به این نحوی که گفته شد، قهرن نتیجه این خواهد شد، اونی که خارج از هر دو عنوانه لیس فیه زکا، مثل ممسوح بالاصاله‌ای که نه صامت منقوش است نه درهم و دینار است، لا یتعامل بهما، و اون چه که داخل در یکی از این دو عنوانه درش زکات داره. اگه هر دو عنوان صادق باشه، این فتواست، یکی باشه دور دیگری، احتیاطاً احتیاط وجوبی مثلا زکات داره، چون منطق هر کدوم با مفهوم دیگری تعارض داره. این بیان تمامه یا این بیان تمام نیست؟ این بیان تمام نیست با اینکه یه وجاهتی داره، و بعید نیست همین مورد نظر مرحوم سید و دیگرانی که همین فتوا رو دادن، چون این فتوای مرحوم سید شاید مشهور هم باشه در هر دو فرق و در هر دو جهت. دو تا نکته میشه گفت که بشود برای اینکه این بیان تمام نیست، دو تا جواب در حقیقت. یکی اینکه دیروز هم عرض کردیم عنوان صامت منقوش که در صحیحه علی ابن یقطین آمده است، این عنوان حقیقی نیست، عنوان کنایی است. این علامت صامت و منقوش و این حرفا، مخصوصا عنوان منقوش، هم خود کلمه صامت مشخصه، بحث سکوت که اینجا سکوت حقیقی که معنی نداره، مگر اموال حرف میزنن که بگیم این اموال صامته. این تعبیر کنایی است، ناطق که نیست، شأنیت نطق نداره تا گفته بشه صامت. صامت و ناطق مثل عدم و ملکن، مثل اما و بسره. در جایی صامت صدق میکنه که شأنیت نطق داشته باشه، نه در اموال. این گفته صامت، اون روز هم عرض کردیم کنایه از اون مالی است که در همه جا میمونه، باقی میمونه، حفظ میشه و قابل حفظه و قابل بقاست. کالاها معمولا قابل بقا نیستن، متغیرن، متحولن، فاسد میشن، خورده میشن. این کلمه صامت اطلاق میشه بر اموالی که شبیه پوله یا خود پول یا قابل کنزه، مثل طلا، نقره، امثال اینها، یا بیشتر پول قابل حفظه و ثابته، هم در معاملات ثابته، هم در قابل کنزه، قابل حفظه، قابل نگهداری، فاسد نمیشه، منفعتی نداره که از دست بده، مثل خونه نیست که اگر یه جای نگه داشتید یه چیزی منفعتش از بین میره و تلف میشه. این که ما اصطلاح کنایی است کلمه حساب. منقوش هم همین جوره است، چون عرض کردیم خصوصیت نقش داشتن قطعا دخیل نیست، چون نقش در طلاهای غیر پولی هم هست، نقش داشت داره یه نقشی رو چیزی زده بشه. این عنوان، این هر دو عنوان، هم صامت هم منقوش، دو عنوان موضوعی نیستن، یعنی دو عنوان حقیقی، معنای حقیقیشون مراد نیست اینجا، چون موضوعیت نداره معنای حقیقیشون، حالا نقشی باشه یا نباشه، سمت هم که اصلا معنی نداره معنای حقیقیش اینجا باشه. اینا کنایه‌ن از صامت المنقوش، کلمه معانی و الفاظ مثل کثیر الرماده در زیدون کثیر، اینا این قبیل عناوین، عناوین کنایی دیگه نبایستی به اطلاق معنای لغویشون عکس کرد، بایستی ببینیم که اون مکنی معنای مکنیون انه چیست. قطعا عرفن اینجا معنای مکنیون انه از صامت المنقوش همون پول و درهم و دینار رو میفهمه. که گفته از مر رکاز و معنای رکاز رو میدونسته سائل، ولی میخواسته بگه رکاز یعنی چه، یعنی هر چیزی که معدن خمس داره. خب ذهب و فضه طلا و نقره معدن رکاز، یکی از معانی رکاز معدنه. ما یرکز فی الارض ما یدخل یکون فی داخل الارض، فلزات همه معادن هم رکاز هم به معنا. سوال کرد این رکازی که میگی چیه، معنای حقیقیه؟ امام فرمود نه، معنای کنار از صامت المنقوش مقصوده، یعنی درهم و دینار. ولی ما عرض کردیم اون روایت علی ابن یقطین گرچه عنوان از صامت المنقوش درش آمده است، ولی از صامت المنقوش عنوان کنایی است. این عبارت اخرى درهم و دینار، خواسته بگید در درهم و دینار زکات هست و در غیر اون نیست، تعبیر صامت منقوش کرده به جهت اینکه میخواسته اشاره کنه، شاید نکته اینکه این تعبیر کنایی رو کرده، چون چرا نگفته از درهم و دینار. اون بحث کنز، چون با قبلا هم گفتیم که زکات در درهم و دینار در نقدین به عنوان کنزه، ولذا بایستی نگه داشته بشه تا بهش زکات بخوره. اگر کنز نکرد و نگه نداشت یک سال، بلکه در سال حرکت داره بود، مالم تو حرک و اون روایت دیگه هم بود، قلب انقلاب نشه، تحریک نشه، یعنی خرید و فروش باش نشه. اگه کنزش کردی، نگرش داشتی، حفظش کردی، به کارش ننداختی، زکات بهش متعلق میشه. که شاید حکمت اینم یکی این باشه که این زکات، این اموال نقدین به کار بیفته. کسی اینا رو که از حیطه بازار و تبادل و تجارت کنار نگیره، که یه جایی حفظش کنه و سودی هم نداشته باشه، به کسی هم پرداخت نشه، انفاق هم نشه، یه جایی بایکوت بشه این مال و این ثروت. این هم یکی از حکمت‌های زکات بر کنزه. یعنی زکات کنز به همین معنای حفظ کردن درهم و دینار، طلا و نقره مسکوک برای مدت یک سال یا بیشتر، این باشه همینجوری دست نخوره. تعبیر به صامت منقوش کرده به این جهت که اشاره کنه به این زکاتی که داریم بحثش می‌کنیم زکات کنزه. بنابراین این که عنوان صامت منقوش اطلاق داشته باشه برای یک صامت منقوشی که پول نیست اصلا، کالاست، مثل سبیکه است، مثل شمش طلاست، و اون طلایی که ضرب سکه شده ولی پول نیست، یکی کسی خودش برداشته ضرب سکه کرده، نقش هم روش گذاشته، ولی این در بازار اعتباری نداره، چون یه شخصی این کار کرده، دولت نکرده، یک جهت مقبول عرفی و نوعی این کار نکرده، هنوز پول نشده. لم یروج المعاملت و به تعبیر منوزه تنانی رو در آهیم برایش صد نمی کنه. این فرض که مورد بحث همین جهت چهارم ماست، نمیشه به اطلاق از صامت المنقوش تمسک کرد درش، اینجوری اطلاقی نداره، چون معنای کنایی است و مکنیان همون درهم و دینار، این مثل کالاس هنوز، مثل شمشه اگه بذاره کنار، زکات بهش تعلق نمیگیره، چون پول نیست، وسیله مبادله نیست که بشه باش مبادلات رو انجام داد در بازار و مثلا تولید کرد سودآور باشه و امثال اونها. بنابراین این که کسی ادعا کند اطلاق ندارد روایت علی ابن یقطین برای جایی که درهم و دینار بر اون صادق نیست، بر صامت منقوش صادق نیست، این ادعای صحیحی است که ما دیروز همین رو هم عرض کردیم. پس بنابراین بین این دو عنوان عموم منوج نیست، چون اون عنوان کنایی است، به خلاف درهم و دینار. درهم و دینار یه عنوانی است که همون پول، در حقیقت پول رایج و وسیله مبادله رایجه و نوعیه در بازار و سوق، این موضوع زکات، معیار زکات. بنابراین اون اطلاق نداره تا اینجا ما قائل بشیم به وجوب زکات، به خلاف اونجا ممسوخ بالاصاله یا حتی بالعارض فرق نمیکنه، چه بالاصاله باشه چه اگر پول شد، اگر راجت المعاملت بهما کان یتعامل بهما و درهم و دینار شد، زکات داره. این اولا. و ثانیا، حالا اگر فرض کردیم این تعارض، این هر دو مفهوم داشت، دو تا عنوان داشتیم، هر دو مفهوم داشت، و ولی ما چون ثبوتاً احتمال نمیدیم دو تا معیار باشه، ما دو تا معیار داشته باشیم، یه دونه معیار داریم، نه دو معیار در اینجا، بلکه هر کدوم باز با مفهومش منطوق دیگری رو نفی میکنه، ما این تعارض رو باز به یه جوری حل کنیم. اگر احدهما اقوا بود از دیگری، اون وقت میشه اون که اقواست ترجیح داد. همچنین اگر اقوا نبودن، تعارض کردند و تساقط کردند، اگر نسبت به مورد افتراق یکی عام فوقانی داشتی نسبت به دیگری نداشتی، باز نتیجه فرق میکنه، چون دو تا تعارض دارن دیگه، یکی مورد افتراق این با اون، یکی مورد افتراق منطوق دیگری با مفهوم اولی. وقت ممکنه اینجا کسی بگه برای این که در این جواب دوم کسی ادعا کنه که روایات در انما الزکات و فی الدرهم و دینار، این صراحتش در اینکه معیار و میزان درهم و دینار بودنه اقواس از اون، و روایات اینجوری هم متعدد بود، دلالتش هم اینکه در درهم و دینار یعنی ثمنیت و درهم و دینار بودن معیاره، این اقواس یا به جهت اقواییت این رو کسی برای ترجیح بده، باز نتیجه میشه طبق این اینجا بایسته بگیم چون درهم و دینار نیست دیگه زکات نیست، این احتیاط وجوبی جا نداره به خلاف اونجا، یا اگر گفتیم تعارض و تساقطه کسی قائل بشه اون آیه کنز اطلاق نداره، عام فوقانی اونجا و در کل اموال نداریم، چنانچه بعضی ها قائلند که نداریم. خب پس در چیزی که درهم و دینار نیست ولی صامت منقوشه، اگر تعارض کردن منطوق روایت انما الزکات فی الدرهم و دینار با مفهوم الصامت المنقوش تعارض کردن، مفهوم انما الزکات فی الدرهم و دینار با منطوق الصامت المنقوش تعارض کردن، تساقط کردن، مرجع فوقانی نداریم که بگه اینجا واجب زکاته، واجب زکات، چون این درهم و دینار که نیست، صامت منقوش که هست ولی معارض شد با این روایت درهم و دینار، تساقط کردن. عام فوقانی یک نجون از ذهب و الفضه در مقام بیان نیست، مثلا خذ من اموالهم صدقتن، از این جهت کسی که این حرف اونجا بزنه دیگه اینجا رجوع همونجا که گفته شد رجوع میکنه به براءت، اصل عدم تعلق زکات. ولی در ممسوح بالاصاله ای که مورد افتراق منطوق انما الزکات فی الدرهم و دیناره، ممسوح بالاصاله ای که متعامل به یعنی درهم و دیناره پوله، اونجا اون تعارض با مفهوم لیس فی الرکا فی غیر ما لا یکون رکازا لیس فیه شیء، اون تعارض که اونجا هست اگر مقدم نشدن و تساقط کردن، عام فوقانی درش داریم. اون عام فوقانی کجاست؟ عام فوقانی که میگه زکات هست، کجاست این عام فوقانی؟ عمومات از زکات و فی الدرهم و دینار، ما یه عموماتی هم داریم که میگه فی کل کذا درهم من الدرهم، حصر نمیکنه تا معارض بشه با اون روایت چیز، بلکه عمومات است که فی درهم و دینار زکات، اون که اگر ما بودیم و اونها این روایت جمیل ابن دراج که حاصل نداشتیم، اونها قابل تقیید بود با روایت علی ابن یقفی، چون روایت علی ابن یقفی در مقام حصر و در مقام بیان معیار، پس میشه مقید اونها در حقیقت، نه معارضه با اونها، اونها میشن عام فوقانی. روایت علی ابن جعفر با روایت جمیل ابن دراج که هر دو حاصرن متعارضه اینه به نحو اون منوج، ولی روایت علی ابن جعفر با روایت فی الدرهم کذا فی الدیناره کذا با اونا متعارض نیستن، مقید اوناست، اگر این حاصل نبود این مقید اونها بود. ولذا در اون مورد تعارض اگر تساقط شد مرجع فوقانی داریم داره بر وجوب زکات، اینکه در فی کل مثلا 200 درهم 500 دراهم فی کل 40 درهم، این درهم شامل ممسوح بالاصاله ای که یتعامل بهی و یکون درهما و دینارا هم میشه، این اطلاق میشه مرجع فوقانی ما در اون مورد افتراق. بازم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه در اونجا که درهم و دینار زکات داره، در اینجا در جهت چهارم که درهم و دینار نیست زکات نداره، چون عام فوقانی نداریم، مثلا بنابراین که اون الذین یکنزون عموم نداشت، اطلاق نداشت در مقام بیان از این جهت نباشه، مثلا خذ من اموالهم صدقتا، اگه کسی قبول کنه عدم اون وجود اون عمومات فوقانی ره. بین این دو مورد خلاصه فرقه. اون مورد افتراق تعارضش جوری است که بعد از تساقط عام فوقانی داریم، این مورد افتراق در اینجا که در موضوع جهت چهارم از بحثه، بعد از تساقط عام فوقانی نداریم، مرجع اصل براءت، مثلا اصل عدم تعلق زکات و وجوب زکات. بنابراین صحیح همینه که برخی از محشین اینجا حاشیه زدن و گفتن اینجا این احتیاطی که ایشون فرموده است الاحوت فیه زکاتون و کما ان الاحوت ذالک ایضا اذا ضربت للمعامله ولم يتعامل بها او تعامل بهما لكنه لم يسر رواجهما الى حد يكون دراهم او دنانير، فرمودن این احتیاط استحبابی است، وجوبی نیست. حق با کسانی است که این احتیاط را استحبابی کرده. صلی الله علی محمد و آله.